سلام جناب وفاء، خسته نباشین.
سلام ایرج،
سلام.
متشکرم. روز شما هم بخیر. سلام هم بکنم به دوستان عزیزی که همراهمون هستن. مرسی به همگی، متشکر. روز بخیر میگم و با اجازتون فعلا من کامنت ها رو میبندم که تصویر رو کامل داشته باشیم و طبق معمول اگر سوالی دوستان داشتن میتونن بعد که توی آی جی تی وی سیف شد سوالشون رو بپرسن. خب خوب اینجا هم رزگیر.
مرسی مصطفی، امیدوارم شما خوب باشین. در مورد ادامه بحث روانشناسی هم مثلا خواستیم صحبت بکنیم و فرصت نشد و واقعا بحث در این مورد هم خیلی زیاده، نمیتونیم توی جلسه خلاصش بکنیم. یه سری مطالب تو جلسه پیش گفتیم، البته چند تا از مراجعین و دوستانم به من تماس گرفتن و خیلی ناراحت بودن از اینکه ما این صحبت هم کردیم. حتی فیلم تو آی جی تی وی دیده بودن و میگفتن که خب ما این همه به خودمون کار کردیم، این تمنا رو انجام دادیم و شما با این کاراتون میخواین ما رو دل سرد کنن. ولی خب در واقع اینطور نبود. من اون رو در واقع دونستم به جایی تون بتونم توجیهش بکنم و بهش بگم که ما با این کار میخواستیم جلوی آسیب بیشتر رو بگیریم و اینکه خیلی خوبه که رو خودت کار کردی، ولی خب این کار کردن رو با جنبه های دیگه هم ادغام بکنی تا یک تاثیر نسبتاً پایدار رو داشته باشه، نه که صرفا مبتنی بر این تکنیک ها باشه. ولی کلا روی کرده مردم این قضیه روی کرده مثبتی نیست، یعنی اینکه حتی صحبت کردن در مورد این قضیه اکثر مردم رو فکر می‌کنم ناراحت میکنه. حداقل فیدبکی که من گرفتم از این جریان این بود که اکثر آدم ها ناراحت می‌شدن و احساس می‌کردن دیگه حالا راهی نیست، یعنی این راه ها رو ما مسدود کردیم با حرفامون، حالا ما مگه چه قدرت داریم که این راه ها رو مسدود کردیم؟ ولی بازم ناراحت بودن که چرا ما این کارو کردیم. من همچین چیزی گرفتم، همچین حسادت، نمیدونم برای شما چه اتفاقی افتاده.
خب بیشتر دوستان گلاشون روی مثلا چی بود یا چه تکنیکایی رو استفاده کرده بودن، حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، ولی خب اینی که گفتین چه تکنیکایی رو استفاده کرده بودن یا از چی مثلا الان گله داشتن؟
بحثی که خیلی مشترکه تو این کتاب میگیریم که از جلد به جلد دیگه کاملا بحث مشترکه، بحث روی کار کردن، روی تلقین، عبارت های ترکیبی، صحبت کردن با خود جلوی آینه، چیز خاص، یعنی همینا، فقط همیناست دیگه. و خب اینها اذیت کرده بود، یعنی وقتی ما صحبت کرده بودیم در مورد اینها گفته بودیم که اینا به تنهایی نمیتونه تغییر رو تبدیل کنه تو انسان ها، اینها میتونه توهم تغییر تا حد زیادی ایجاد بکنه و صرفا تغییر کردن با بحث ها یا با جملات زیبا تغییر کردن به وجود نمیاد. خب این خیلی آزرده بوده اونها رو. من خواستم ببینم که همچین تأثیری آیا شما هم گرفتین از دیگران؟
خب البته که میتونه، نمیشه بگم نه، ولی خب متاسفانه به هر حال یه بخشیه دیگه، این یه تیکه از کار همین هست. خیلی موقع ما توی جلسات ناچاریم یه سری واقعیت هایی رو بگیم که خب تلخه و ناراحت کننده است، ولی خب قضیه اینه که به هر حال اگر یه واقعیتی وجود داره، من که نشستم مثلا اینجا که دروغ بگم به مردم که حالشون خوب بشه. قراره که حالا اگر کسی توی جلسه روان درمانی تشریف آورده، در واقع میشه یه قرارداد نانوشته ای رو به صورت پیش‌فرض بین خودمون فرض بکنیم که وجود داره و اون همین هستش که اومده که من حقیقت رو بهش بگم، حداقل اون چیزی که من فکر میکنم درست هستش رو بهش بگم، نه اینکه حالا من همه حقایق رو میدونم، ولی به هر حال اون بخشایی رو که میدونم و به نظر میرسه که درست هست از در واقع یک بنیان و یه پس‌زمینه علمی متقنی برخوردار هست، به هر حال قراره که من اونها رو بگم. و ولو اینکه ناراحت بشیم، خب چاره ای نیست، همینه که هست دیگه. حالا بله، بعضی حقایق واقعا تلخ، حالا ولی خب قضیه اینه که آخر راه دیگه ای هم نداریم، یعنی مثلا با دروغ گفتن که اتفاق مثبتی نمیافته. ببینید اگر من توی جاده پیچ و پیچی دارم میرم، گردن است و هوا مهالود، بارونی، زمین لغزنده است، ماشینی هم که من در اختیارم ماشین رو به درد بخور و درست حسابی نیست، و یه طرف کوه و یه طرف دره، ترافیک و هزار تا مشکل شبیه این، حالا اینکه من به خودم بگم نه من میتونم خیلی تند رانندگی بکنم، میتونم گاز بدم، میتونم سریع برم، ماشینم خوبه، نه من ماشینم خیلی خوبه، نه این حتما میره، خب احتمالا سر از یا اون کوهه در میارم یا از دره دیگه، راه دیگه ای که احتمال زیاد نیستش دیگه. ببینید باید ما یه سری چیزهایی رو مراعات بکنیم. واقعیت اینه که خب اوکی جاده لغزنده است، هوا هم آلوده، ماشینی هم که ما داریم ماشین خیلی به درد بخوری نیست. اینجا ماشینی که دارم توی این مثال میگم در واقع تا حد خیلی زیادی بدن خود ما هستش، فکر ما هستش، مغز ما هستش، که حالا یه مقداری راجبش صحبت خواهیم کرد این جلسه که چقدر در واقع بدن و فیزیولوژی عجیب و غریب ضعیف و مستعد خطایی داریم، ذهنی داریم که به شدت راحت گول میخوره و مستعد دوباره بسیار 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 مستعد برای خطا. خب یه همچین ماشینیه، جاده هم جاده لغزندهیه، اون لغزندهی هم که داریم میگیم در واقع ندونستن اون مهالود بودنه در واقع کلی از ابهام ها و سوالی هستش که ما داریم توی زندگی و راجع به کل جهان طبیعت، کلی سوال داریم و نمیدونیم جواباش رو، اما میتونیم چشامون رو ببندیم پشت فرمون و فکر بکنیم که نه جاده الان جاده کفیه، خیلی خوب و راحت و یه هوای فوق‌العاده و ماشینی هم که سوارشم این ماشین چه میدونم فوق‌العاده و حسابی هم راحت و اصلا میتونم رانندگی میکنم. ولی خب قضیه اینه که اینجوری نیست، میگم این یه توهمه در واقع از دانایی کاذبه. و خب اون چیزی هستش که حالا راجبش حرف خواهیم زد، مارگاریتا فرناند میگه که ما به شدت تمایل داریم که از اون حالت ابهام و ایهام وارد یه توهم و ندونستن وارد یه توهم دانایی بشیم، یه دانایی کاذب بشیم، و خب این یه واقعیت، واقعا ما دوست داریم این کار، خوشمون میاد از این کار، برامون خیلی لذت بخشه. حالا یه مقداری راجع به همین ها این جلسه امیدوارم و جلسات بعدی که حتما خواهیم داشت راجع به جنبه های مختلف این موضوع حرف خواهیم زد.
ابهام واقعا استرس‌آوره، خیلی درست فهمیدم. ابهام واقعا حتی تو پژوهش‌هایی که انجام شده برای استرس فراگیر یک نظریه خیلی خوب دادن، یعنی خود داگاس یک نظریه داده که این استرس فراگیر به کسی که در طول روز مدام استرس داره نسبت به جنبه های مختلف نسبت به چیزهای مختلف استرس استرس داره، این خیلی زیاد به خاطر اینکه با ابهام نمیتونه کنار بیاد، یعنی انطباق و سازگاریش با بحث ابهام نمیتونه صورت بگیره. تو جنبه های زیادی واسهش سوال وجود داره، جواب این سوال ها رو خب قطعا خیلی ها نمیتونن بدن، ولی خیلی ها با این قضیه میتونن کنار بیان که من نمیتونم جواب خیلی سوال ها رو بدم، ولی خیلی ها اکثر آدم ها نمیتونن با این قضیه کنار بیان، یعنی من جواب این سوال ها نمیتونم بدم، در این حال نمیتونم این قضیه رو قبول کنم که جوابش رو نمیتونم بدم. وقتی با این نمیتونم کنار بیان، من ایجاد استراب میکنه و بهترین راه برای استراب شورتکات هایی که در طول زمان ساخته شده، مثل خرافات، مثل حالا بحثایی که نمیشه کرد، ولی چیزایی مثل خرافات، این همه شورتکات هایی که در طول زمان به وجود اومده، میانبرهایی که به وجود اومده که احساس دانایی رو در ما به وجود بیاره، یعنی رفرنس هایی رو برای ذهن ما فراهم کنه که ما احساس کنیم که میدونیم یا تا حدی کنترل داریم، در حالی که شاید واقعا کنترل واقعی نداریم روی قضیه، ولی خب این خیلی خطرناک و ترسناک میتونه باشه واسه ما فهمش و درکش. و این فرار از ابهام در طول تاریخ همیشه بوده، این فرار از ابهام منجر به خیلی حتی این شبه ابهام که ما الان داریم میبینیم اینا به نوعی فرار از ابهام هستن، ولی فرار از ابهام با روش‌های خیلی بد و با روش‌هایی که خودمون روش‌ها بیشتر آسیب می‌زنه و مضراتش خیلی بیشتر از فوایدش هستش. در مورد فراگیری بحث شبه علم گفتیم، شما هم در مطالب فرمودید تو جلسه قبل که چرا شبه علم خیلی فراگیر هستش، و میدونیم که کسایی که شبه علم یا کسایی که در واقع اومدن در مورد بحث موفقیت به صورت افراطی بدون هیچ گونه تبیین علمی اومدن این مباحث رو مطرح کردن، کتابهایی فروختن چه در کشور ما چه در کشورهای دیگه، اینا معمولا از سر قواعدی استفاده میکردن، این قواعد رو ما تو جلسه قبل توضیح دادیم، و اینا معمولا به دو تا دستاورد خیلی تاکید دارن، یعنی دو تا خیلی ریفر میکنن مخاطبشون رو، یکی از این دستاوردها خود کتاب راز هستش که مثل دستاورد مطرح میشه توی کتاب ها و توی همایش هایی که در مورد بحث موفقیت و بحث این میذارن، که خود کتاب راست تا حد زیادی ما تا جلسه قبل گفتیم، جلسه هم در موردش می‌خوام بپردازیم که چه خطاهایی توش هستش یا چه مغالطه هایی توش هستش. یک بحث دیگه معمولا اگه یادتون باشه روی کتابی که منتشر شد چند سال پیش در مورد رفتار آب و اینکه آب چه شکلی پیدا میکنه وقتی باهاش خوب حرف بزنیم چه وقتی باهاش بد حرف بزنیم. یعنی یک پزشک داروساز ژاپنی بود که ادعا کرده بود که وقتی با آب خوب حرف بزنیم آرایش مولکولیش تغییر میکنه و آرایش مولکولی زیبایی به خودش میگیره و وقتی باهاش بد صحبت کنیم آرایش مولکولیش بد میشه. و نتیجه گرفته بود که همونطور که آب این شعور رو داره، خب قطعا ما که شعور خیلی گسترده تری داریم، پس ما هم در ما هم این رفتار رو میذاره، تأثیر رو میذاره. پس حالا باید بیایم ببینیم که در طول روز چقدر حالا این عبارت ها رو به خودمون میگیم چقدر نمیگیم. معمولا روی این دوتا خیلی تاکید میکنن که دوتاش رد شدن در طول زمان. اون آزمش آب هیچ وقت تکرار نشد، اون آقای داروساز ژاپنی هیچ وقت دیگه دوباره نیومد آزمش رو مطرح کنه و هیچ وقت اون تایید بین المللی رو دریافت نکرد، حتی خیلی جا ازش دعوت شد با دریافت پاداش و جایزه فراوان که بیاد آزمایش رو تکرار کنه ولی نکرد. کتاب راس هم که اونم که از بنیان جای سوال داره، خیلی از صحبتایی که میکنه بدون هیچ مدرک و استدلالی رها میکنه خواننده و مخاطب. حالا در مورد ادامه این مبحث یه چیز به ذهنتون میرسه شما بفرمایید در ادامه میگم.
نه خواهش میکنم، مرسی. عرضم به حضورتون که یه مقداری همونطور که گفتیم بذارین حالا بحث رو یه کمی بیشتر واردش بشیم با ریشه های در مورد علل فراگیری این بحث. چرا اینقدر صحبت هایی مبنی بر این میانبرها، مبنی بر یه سری حرف هایی که یک حس توانمندی و یک حس فهمیدن و یه حس کشف و یه جوری انگار راه رو پیدا کردیم، چرا اینها انقدر برای ما خوشایند هستش؟ ببینید اریک برن مطرح میکنه برای ما، روان پزشک کانادایی آمریکایی، که یکی از انواع گرسنگی هایی رو که مطرح میکنه، میگه ما انسان ها گرسنگی های مختلفی داریم، همونطور که جسممون گرسنه میشه علاوه روانی هم گرسنگی های مختلفی داریم. یکی از انواع گرسنگی ها گرسنگی ساختار هست. در واقع ما نیازمند این هستیم که بفهمیم و بدونیم شکل کلی موضوعات به چه صورتی هست، باید بفهمیم و با ندونستن بسیار مشکل داره. حتی اینی که ما عرضم به حضور شما، فرض بکنید که من توی یه اتاقی هستم، چراغ‌ها خاموشه، خب من میتونم اینجا برای خودم خیال پردازی بکنم، اما اگه یک لحظه این چراغ‌ها یک لحظه فقط روشن بشه، یه فلشی بزنه و تاریک بشه، یک شمای کلی توی ذهن من میاد. حالا احتمالاً حال من خیلی منقلب خواهد شد به خاطر اینکه کلی تصاویر عجیب و غریب احتمالاً توی ذهن من شکل میگیره و من نمیفهمم که الان دیگه وضعیت چجوریه، اینایی که دیدم چی بودن، و شروع میکنم به خیال پردازی کردم و فکر کردم. از طرف دیگه میدونیم که ما، گونه ما انسان ها که حالا هوموسیپینز اگر بخوایم بگیم، با جهش های ژنتیکی که داشته مغزی داره که زبانمند هست. همین کاری که ما الان داریم انجام میدیم، داریم با همدیگه گفتگو میکنیم، حرف میزنیم. و حالا باز دوباره بماند در مورد تفکر و زبان صحبت بسیار زیاد هست، اما من وارد اونها نمیخوام بشم، بی خودی هم کشش بدیم و پیچیدش بکنیم. میخوایم راجع به این حرف بزنیم که در هر صورت ما چنین مغزی داریم که میتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم. خب این مغز ما توانایی انتزاع داره، یعنی میتونه راجع به یه سری مفاهیمی که ملموس نیستن، مشهود نیستن، میتونه تصوراتی داشته باشه و معانی رو در ذهنش بگنجونه و شباهت‌هایی رو بینشون پیدا بکنه و راجبشون در واقع یک ایده پردازی بکنه توی ذهن خودش و توی مغز. این کار رو مغز ما قابلیت انجامش رو داره. منظورم از انتزاع یه چنین مفهوم کلی هست. خب حالا که ما میتونیم راجب چیزهایی که نمیبینیم صحبت بکنم. مثلا یه مفهوم انتزاعی که بخوام براتون بگم، مثلا بحث مثالای بارزی که وجود داره، بحث شجاعت مثلا، ها حالا یا تلفظ شجاعتش، اون چیزی که بهش شجاعت یا شجاعت میگیم، عرضم به حضور شما این هستش که ببینید، خب مثلا شما شجاعت رو کجا میتونیم ببینی؟ ما میتونیم بگیم که مثلا یک شیر شجاع هستش، ها، یا مثلا یک حیوان خیلی شجاع، یا مثلا این مثلا پسر یا این دختر خیلی بچه شجاعی بوده که این کاری کرده. در واقع یه شباهت هایی رو توی یه سری مفاهیم نظری فقط داریم بینشون قائل میشیم، و یعنی که خود شجاعت رو ما نمیتونیم ببینیم. وقتی ما راجع به زیبایی حرف میزنیم، ما مثلا اسب زیبا رو میتونیم راجبش حرف بزنیم، گل زیبا رو میتونیم حرف بزنیم، یا حتی نقاشی زیبا رو میتونیم حرف بزنیم، ولی خود زیبایی یعنی چی؟ خود زیبایی مفهوم انتزاعی، ولی مغز ما قابلیت این رو داره. در واقع از حدود دیگه قولی که بیشتر مورد پذیرش، از حدود 200,000 سال پیش که گونه ما این جهش‌های ژنتیکی رو پیدا کرده و این قابلیت زبان مندی رو به شکل امروزی تعداد خیلی زیادی در خودش پرورش داده، میدونیم که این مفاهیم هم توی ذهن شکل گرفته. به عبارت دیگه، اونجور که حالا کتاب‌های زیادی هم در این مورد نوشته شده، ولی حالا یوال هراری هم میگه، ما یه مغز قصه پردازی داریم، ما عاشق قصه هستیم، از قصه و داستان، افسانه و چیزهای شبیه اینا خیلی خوشمون میاد، خیلی خیلی دوست داریم. اگر ما هر حرفی رو که میخواییم بزنیم به صورت قصه تعریف بکنیم، میبینیم که مردم میشینن و گوش میدن، ولی حالا اگر همین رو بخواییم به صورت غیر قصه وار بگیم، احتمالا خسته کننده خواهد بود. میبینیم توی جمع ما، جمع دوستانه یا جمع کاری، حتی خیلی ترجیح بر این هستش که حتی توی جمع و جلسه های کاری ترجیح بر این هستش که مردم بشینن و یه خاطره ای تعریف بکنن. ما عاشق اینیم که خاطره تعریف بکنیم، میدونین چی شد، میدونین اینجوری شد، فلانی اینجوری کرد، یا خود اصلا همین در واقع شایعه پراکنی، چیزی که گاسیپ بهش میگیم یا غیبت بهش میگیم. در واقع باز دوباره توی کتاب انسان خردمند، یوال هراری اونجا مطرح میکنه کاملا که یکی از چیزهایی که ما آدمها رو رسون به اونجایی که امروز هستیم، یکی از بخشوی بسیار بسیار مهم که باعث شد که گونه انسان خردمند بتونه جمعهای بزرگ تشکیل بده، و به خاطر این جمعهای بزرگی که تشکیل داد، تونست از بقیه گونه ها پیشی بگیره و بقیه رو منقرض بکنه، حتی بقیه گونه های انسانی دیگر رو که وجود داشتن منقرض بکنه. همین داستان، توانایی داستان پردازی و توانایی شایعه پراکنی و غیبت کردن بود، و اینجوری بودش که ما تونستیم یه سری با اون مفاهیم انتزاعی و توانایی که برای مفاهیم انتزاعی داشتیم، یه سری قصه هایی درست بکنیم که جالب و جذاب هم باشن و بتونن ما رو کنار همدیگه نگه دارن و یه حس امنیت و آرامشی به ما بدن. این دقیقا همون چیزی هستش که ابتدای صحبت هم عرض کردم. خب بذاریم با این مقدم، این جمله کوتاه بعدش اون نقل قول رو براتون بگم. از طرف دیگه میدونیم که خب دنیا پر از ابهام و ایهام هستش برای ما. شما فرض بفرمایید ما امروز خب به راحتی میدونیم که مه چیه، میدونیم که خب به هر حال بخارات و آب هستش، بنا به بعضی شرایط جوی ارتفاع کم میکنن و خیلی پایین میان در سطح زمین. حتی خیلی مواقع اگر توی جاده باشین، توی جاده های بین شهری، جاده هایی که حالا یه مقداری کویری و اینا هم باشن و مهی باشه، جاده قیکوی هم البته الان نگاه میکنم اینم یادم میاد، احساس میکنم که حتی این مه ها دارن حتی از زمین میجوشن. من خیلی موقع همین رو مثال میزنم. خب برای ما امروز اصلا چیز عجیبی نیست اینکه یک عالمه بخارات آبی از رو زمین بیان بالا و اینکه این ابرها و این مه اینجا توی فضا باشه، این اصلا چیز عجیبی نیست، میفهمیمش کاملا. پدیده خورشید گرفتگی رو خب ما علتش رو کامل میدونیم، یا پدیده های دیگه‌ای که شبیه اینا هستن. اما شما فرض بفرمایید 30,000 سال پیش، 50,000 سال پیش، 70,000 سال پیش، با دانش اندکی که بشر داشته، این پدیده ها چقدر براش عجیب بوده. خب نمیدونسته که واقعا الان این مه ها چی هن اینجا، الان این بخاراتی که از زمین به نظر میرسه دارن میجوشن و بیرون میان، در حالی که فقط مه هستن و یه سری تبخیر سطحی توی آبی هستن که حالا روی گیاهان یا روی سطح سنگ ها وجود داره و چیزای شبیه این. خب الان ما اینا رو میدونیم، ولی برای اون موقع چقدر عجیب بوده، چقدر عجیب بوده. و با توجه به توانایی مغز قصه پردازی که داشته چقدر میتونسته قصه های عجیب و غریب راجبش درست بکنه، از ارواح مردگانی که احتمالاً اینجا قدیم ها دفن شدن و دارن از زمین میجوشن، یا اینکه خدایان الان بر ما خشم گرفتن و خورشید رو خاموش کردن و قصه های شبیه اینها. و خب میدونیم اینها حتی اسناد تاریخیش هم موجود هستش که در واقع چقدر بشر خودش رو حالا یا حیوانات دیگر رو قربانی میکرده برای فرار از این ترسی که داشته که خدا یا اینها چی هن الان، این چرا اینجوری شد قضیه. حالا یه مغزی قصه پرداز، یک عالم ابهام و ایها، اینجاست که ما دنبال یک سری داستان ها و افسانه هایی میریم و قصه هایی رو شروع میکنیم درست کردن و با اون قصه کلی خالمون خوب میشه، خیالمون راحت میشه. اون نقل قولی رو که میخواستم بکنم از کتاب کوری خودخواسته مارگارت فرنان هست، از رو میخونم، البته تقریبا حالا بازم خیلی دقیق از رو نمیخونم ولی نقل قول میکنم چون مقدار طولانی هستش. میگه مغز ما از انتظار، تعلیق و سردرگمی میترسه و در جستجوی امنیت و آشنایی هست. خب این بسیار روشنه، حتی ما توی یک کودک انسانی هم این رو میبینیم، ترجیحش این هستش که داستانهای آشنا رو بشنوه، قصه‌های تکراری رو براش بگین و این قصه تکراری براش خوشاینده، لباسای تکراری بپوشه این براش خوشاینده، محیط های تکراری باشه این براش خوشاینده. توی حیوانات در واقع ابتدایی تر دیگه مثل سگ ها و گربه ها شما دوباره این رو میبینید که توی محیط های آشنا اینا به شدت راحتن و توی محیط هایی که غریبن کاملا اذیتن و دوست دارن از اونجا برن. این رو دوباره ما میتونیم ببینیم توی سایر حیوانات هم. این میل به امنیت و آشنایی و گریز و هراس و استرابی که در ما ایجاد میکنه، اون سردرگمی ابهامه و ناآشنا بودن، اون تعلیقه ما رو هل میده، ما رو سوق میده، ما رو میندازه به دام اون دانایی کاذب، اون آگاهی کاذب و دروغی، و از فکر میکنیم این شکلی خیلی حس بهتری داریم. اینه که بگیم نمیدونم، نه نه نمیدونم برامون خیلی حراس آوره، نه نه نمیدونم، نه. از طرفی ما میدونیم که دوباره مغزی داریم که به شدت یه سیستم خودبسنده است و دوست داره که دائم خودش رو تایید بکنه. اینه که بگه من یه تیکه از من داره نمیفهمه، این اصلا برای مغز ما دوست داشتنی نیست. حالا من همیشه به شوخی میگم که ما از هر چیزی که از خدا شاکی باشیم، از قیافمون، از پولمون، از خانوادهمون، از کشورمون، از نمیدونم زمونه‌ای که توش به دنیا اومدیم یا هر چی، از مغز و هوش و آی کیومون هیچ وقت شاکی نیستیم، چون به نظرمون بالاترین مغز و آی کیو رو خدا به ما داده و از این تو این زمینه میگیم خب الحمدلله، ولی عقلم از همه بیشتره، حالا هر چی که کمتره اشکال نداره ولی عقلم از همه بیشتره. با یه چنین مغزی که داریم که یه مقداری توصیف کردم و این شرایطی که هست، خب حتما نادانی چیزی نیستش که ما دوست داشته باشیم، و با اون توهم دانایی، با اون دانایی دروغین که از اون قصه هایی که برای خودمون درست میکنیم که از قدیم الایام بوده و کماکان هم شکل‌های امروزی و جدیدش رو هم داریم می‌بینیم. من یه جمله کوتاه دیگه بگم بعد خیلی طولانی صحبت کردم، ببخشید. ببینید میتونم براتون اگر یه کمی بخوایم بیشتر وارد حالا این صحبت‌های در واقع موضوع اون چیزی که در واقع روانشناسی عامه پسند بهش بخوایم بگیم، یا اون بحث‌های تلقینی و نمیدونم حالا اون سوء استفاده ای که از بنده خدا روانشناسی مثبت نگر داره میشه با ایناها، یه کمی بیشتر وارد این موضوع بشیم. در واقع میخوام یه پلی بزنم از صحبت قبلی به موضوعمون. میتونم اینطوری بگم که ببینید قدیم خب خیلی، البته الانم الحمدلله رب العالمین کم نیست، ولی خب قدیم خب خیلی بیشتر بوده، خیلی هم در واقع علنی تر بوده، هرچند الانم هست، که میرفتم پیش رمال و فالگیر و دعا نویس و اینها. اتفاقا حالا یه پست کوچولی هم من یه عکسی هم اسکرین شاتی هستش که دیده بودم تو فضای مجازی گذاشتم، اونم جالب دوستان میتونن نگاه بکنن. یه در واقع چتی هستش که بنده خدایی با یه دونه از این دعا نویسا داره. حالا عرضم به حضور شما، خب آره از اونا میخواستن که پاسخ پرسش‌هایی رو که نمیدونستن بهشون بده، و خب راهکارهایی که اونا ارائه میدادن این بودش که مثلا چه میدونم بال سوسک رو با میدونم پای خارخاسک هندی و نمیدونم دنبالچه میمون تایلندی و اینها رو بگیریم با هم دیگه هم بزنین و حالا یا خودت بخور یا بده همسرت بخوره یا برس تو قضیه بچت یا نمیدونم شمیدونم قطرش رو برس تو گوشت از اینجور حرفای این شکلی. خب اینها دیگه خیلی دموده است دیگه، الان دیگه نه، الان نه نه، الان که ما این کارا رو نمی کنیم. حالا کاری که می کنیم چیه؟ حالا دوباره یه سری دروغ دیگه، دروغای دیگه‌ای به شکل‌های مدرن‌تر، به شکل‌های امروزی‌تر، حتی با استفاده از یه سری تکنیک‌هایی که می‌دونیم اینا کار می‌کنن این تکنیک‌ها، ولی این کارهایی رو که ادعا می‌کنیم نمی‌کنن. ما راجع به ریلکسیشن، مدیتیشن، مایندفولنس و کلی تکنیک‌هایی که در این زمینه‌ها وجود داره اطلاعات داریم، می‌دونیم که اینها از لحاظ علمی تحقیقات روشون شده و می‌دونیم که میزان اثر بخشی اینا، ببینید نکته مهم اینجاست، میزان اثر بخشی اینا چقدره. خب ما میزان اثر بخشی اینا رو میدونیم، میدونیم که اینا یه بیس علمی هم دارن و انقدر هم میتونن کار بکنن، اما دیگه این ادعاهایی که حالا میشه و حالا اینا میتونن این کارها رو انجام بدن و این توانه ها رو دارن، دیگه اینجا میشه در واقع اون رمالی جدیده، اون دعا نویس جدیدا که یه سری در واقع میگن فقط رنگ امروزی بهش زدن، ولی خب بیس کار و ریشه کار و اون چیز اصلی کار واقعا شبیه همون رمالی است. من خیلی طولانی صحبت کردم، ببخشید. نه خواهش میکنم. آره شما بفهمید. جناب رزبگیر یه مقداری نتتون فکر کنم ضعیف شد. الان بفرمایید فکر کنم الان اوکی.
ببینید بگین که کلا چون بخوام تموم شده من کلا تمومش بکنم.
آره خب نه شما بفرمایید. آره.
اون چند تا موردی که فرمودین شما تو بحث شما مشترک بود که ما در واقع اسیرش هستیم، یک بحث دوری از انتظار، یکی فرار از ابهام، دیگری بحث هدف‌گرایی خیلی بیش از حد که به خصوص بعد از دوران مصرف‌گرایی و انقلاب صنعتی به سمت ما اومد. مصرف گرایی بیش از حد و هدف گرایی بیش از حد، انسان امروز خواسته هایی که داره میتونه لیست بلند بالایی از خواسته هاش بنویسه. کسی که تو سن نوجوانی الان داره به سن بره، هدف هایی که داره واسه بزرگسالی احتمالاً یک کارخونه بزرگ، چندین معشوقه و یک عالم دنیا برای تشویقش میتونه باشه، چیزی که توی دوران دیگه اصلا در این حد نبود. این خواستنه اونقدر زیاد شده، این انتظارها اونقدر زیاد شده که مردم
جان رزگی متاسفانه صداتون قطع شد. صداتون متاسفانه قطع شد. جناب رزگیر ببخشید صداتون متاسفانه قطع شد. من یه لحظه یه قطع و وصل انجام میدم، لطفاً شما دوباره یه ریکوست بدین، من کامنت ها رو باز میذارم که شما ریکوستتون رو ببینم، شاید درست بشه چون اصلا صدا. خب ببینیم رزگیر این دفعه میدونم اوکی باشه صدا تصویرشون. من منتظرم تا آقای رزگیر اد بشن دوباره. خب خب اومده.
خب مثل قطع شد داره.
خب آره بله داشتیم میگفتیم، فکر میکنم تا اینجا دوستان هم شنیدن که فرمودین بحث مصرف‌گرایی و فرهنگی به رایج رو داشتیم میگفتیم، بعدش دیگه صدا شفاف بله. نبود.
بله، در نهایت این موارد باعث شد که انسان در واقع یک دایره خیلی گسترده‌ای از نیازهای خودش رو داشته باشه و انقدر این نیازها زیاد باشن، انقدر خواسته هاش زیاد باشن که تحت تاثیر ناکامی نرسیدن به نیازها واقع بشه و دنبال راه‌های خیلی امپیتریگونه، راه‌های خیلی فشرده برای آتش در واقع رفع آتش خودش بگرده. یکی از این راه‌ها که اخیراً مد شده بحث لایف کوچینگ هستش یا مربیگری زندگی. اینو حتما شما شنیدین، همه شنیدن، کسایی که تو این حوزه کار می‌کنن، کوچینگ تخصصی، کوچینگ مهارت‌های فردی، کوچینگ خب خیلی زیاد هم هستش. 10 15 تا ما فقط کوچینگ داریم که این کوچینگ ها هیچ تعریف متداول یا علمی هم ازشون ما نداریم واقعا. فقط می‌دونیم در این حد که مربیگری یا مهارت‌های زندگی یا مربیگری یا حالت مشاوره کننده یا خیلی تاکید زیادی به هدف محوری دارن که عملگر در واقع عملکردگرا هستن یا خیلی خواستن خب خیلی سریع بخوان پروسه رو کوتاه بکنن. این تحت تاثیر نیاز انسان نسبت به همین خواسته های زیادی که در طی این سالهای اخیر و دههای اخیر کسب کرده، نیازهای زیادش و همینطور ناکامی انسان، نارضایتیش از روش‌های موجود، چون روش‌های موجود بسیار زمانبر هستش و خیلی اوقات هم هزینه زیادی میطلبه. خب در نهایت این روش‌ها ابداع شدن مثل لایف کوچینگ که حالا نمیدونم چرا فارسیشو نمی‌نویسن، همیشه هم می‌نویسن کوچینگ، به فارسی انگلیسیش هم می‌نویسن، انگار ما فقط همین واژه رو کم داشتیم که اضافه بشه به دایره لغاتمون، در حالی که میتونستیم خیلی راحت بگیم که مربیگری مهارت‌های زندگی، مربیگری خیلی راحت میتونستیم بگیم. خب کسانی که خودشون رو کوچ معرفی میکنن، ما نمیدونیم بک‌گراند اینها کاملا نامشخصه، اینکه چه جوری به این کوچ رسیدن یا چه مدرک ما باید تو دانشگاه بخونیم که به کوچینگ برسیم کاملا نامشخصه. یه سایتی دارن به نام ICF که این سایت انجمن بین‌المللی کوچ‌ها هستش و عضویت توش فقط یک میزان مشخصی دلار میخواد، هیچ چیز دیگه نمیخواد و همشون هم در واقع خودشون رو ریفر میکنن به این سایت چون میتونه اونها رو کاملا موجه نشون بده، علمی نشون بده. حتی تو تبلیغات خود اون سایت هستش که خب اکثر مشتریان ما نیاز به مدرک رو از ما میخوان و بنابراین من با عضویت تو این سایت تونستم از مزایای این سایت بهره مند بشم. انگار اون سایت هیچ چیزی نداشته جز اینکه همین یک لیبل رو به اینا اهدا بکنه. تو سالهای اخیر خیلی زیاد شده، رشد سرسام‌آوری داشته، حتی آدم‌هایی که تحصیلات MBA یا چیزای دیگه دارن ما به وفور می‌بینیم که دارن تو این زمینه فعالیت می‌کنن و خودشون رو کوچ دارن نشون میدن. چیزی که هستش اینه که این کوچ‌ها اگه بتونن حالا نیازها در اون حد نیازهای سطحی یا در اون حد مشاوره‌هایی که در حد یه انتخاب رشته یا اینکه یک مشکلی توی ساختمان افتاده، حالا ما اگر روانشناس صنعتی سازمانی نمیخوایم به کار بگیریم، بیایم از کوچ استفاده کنیم، اگر در این حد باشه خیلی خوبه. ولی خب معمولا حرص آدمی باعث میشه که ما به خیلی فراتر از اینها بریم. حرص و طمع آدمی باعث میشه که کوچ خودش رو توی مسائلی دخیل بکنه که شاید یکم ریشه‌های عمیق‌تری دارن و متاسفانه خیلی توی خانواده، مثل افتادن یک مشکل بین کارگران یک کارخونه، مثل نتونستن من نمیتونم انتخاب رشته کنم برای خودم. این مسائلی که خیلی تظاهر سطحی دارن معمولا بنیادهای خیلی قوی در عمق روان من دارن. یعنی فقط این مسائل ساده نیستن، ولی از اونجایی که ما از اول این بحث فرمودیم، شما به درستی فرمودین و من استفاده کردم، این بحث نداشتن قدرت در واقع انتظار تو ما آدم ها و عدم تحمل ابهام در ما که ما نمیتونیم ابهام رو تحمل کنیم یا انتظار رو نمیتونیم داشته باشیم که یک مهارت رو بیاموزیم، خیلی وقتا یک سری اختلال هایی مثل اختلال خود، اختلال شخصیت وسواسی، خب این باعث میشه که من هیچ وقت نتونم انتخاب کنم. من الان مشکلم انتخاب رشته است، 10 سال بعد تو انتخاب همسر میمونم بین مثلا دو نفر که دوست دارم، من کاملا میمونم. 20 سال بعد تو انتخاب این که چه اسمی واسه بچه‌م بذارم همه رو کلافه می‌کنه. 30 سال بعد تو ببینید چیزی که تظاهرش به صورت یه سطحی الان هستش ولی خیلی ریشه عمیق داره در من. ولی خب متاسفانه این روی کرد، این نگاه سطحی به مشکلات هیچ وقت نمیاد اون دلیل رو بخواد تبیین بکنه یا اصلا بخواد به ریشه ها بپردازه، فقط میخواد اون مشکل رو حل کنه همونجوری که مراجعه کننده میخواد. مراجعه کننده فقط میخواد یه همون چیزی که میبینه حل بشه، آن چیزی که نمیبینه از دید اون دیده نمیشه و از دید اون هیچ کس نمیبینه. اینه کاش ما آدم ها میتونستیم به این برسیم که اگه چیزی من نمیبینم، شاید من الان نمیبینم ولی وجود داشته باشه و کسی دیگه میرم پیشه، شاید واقعا داره از اون بنیادها داره با من کار میکنه، من الان نمیبینم ولی شاید دیده بشه. این خیلی مهمه که ما آدمو بهش برسیم. ولی خب انسان عصر جدید متاسفانه همونطور که به خودش خیلی اطمینان داره، به دید خودش هم خیلی خیلی اطمینان داره و احساس میکنه که چیزی رو من نفهمم، به قول شما هیچ کس نمیفهمه، چون شعور من از همه بالاتره، حداقل من تو شعور خودم هیچ شکی ندارم. من فقط این بحث رو در مورد لایف کوچینگ میخواستم اضافه کنم، حالا شما هر چیزی که به ذهن میرسه من با تمام وجود در خدمتتون هستم تا استفاده کنم از صحبتتون.
خواهش میکنم، مرسی، مرسی از صحبت خوبی که گفتین. میدونی حالا فقط در مورد فرمایش شما من یه چیز دیگه هم اضافه کنم، تا اینکه به ریشه ها نمیپردازه، حالا اصلا نپردازه، ولی قضیه اینه که کاش اون پاسخی رو که قراره، آره میگم حداقل کاش پاسخ درست رو بده واقعا، و کاش اون ادعایی رو که میکنه بتونه واقعا بهش پاسخگو باشه، نه اینکه بعد از یه مدتی فرد رو سردرگمتر، سرخوردهتر و با کلی هزینه های حالا هم مادی، آخه اونها هم که مجانی نزد واقعا خیلی گرونتر هستش، با کلی هزینه های مادی و هزینه هایی که توی زندگیش ایجاد کرده به خاطر تصمیم های عجیب و غریبی که گرفته، بعد یه هایی تازه توی اون شرایط خیلی پر ابهام‌تر و واقعا سردرگمتر و معلقتر از گذشته واقعا رها میکنه. حالا جلسه دیگه امیدوارم، چون آره دیگه تقریبا 40 دقیقه هستش که وقت دوستان رو گرفتیم، جلسه دیگه بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد این آتش موفقیت، اون چیزی، این همه موفقیت، موفقیت، موفقیت چیه اصلا، منظورمون از این موفقیت چیه، در مورد آتش پول و قرار اینها چی کار کنن، چی قراره به ما بدن، در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. و در این بین بعضی از اون مقالطه هایی هم که انجام میشه و بسیار بسیار فکر میکنم بازی فکری جالبی هم باشه، در مورد اونها هم یه مقدار بیشتر صحبت خواهیم کرد. و من دیگه عرضی ندارم برای این جلسه، اگر موافق هستین آره این جلسه رو هم اینجا ببندیم تا انشالله هفته دیگه و جلسه بعدی که باز بخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم. مرسی از دوستانی که همراهیمون کردن و دوستانی که بعدن این ویدیو رو میبینن. تا جلسه دیگه،
خدافظم، خیلی خوشحال شدم،
متشکرم ازتون، مرسی، روزتونم بخیر، وقت خوش،
خدافظم،
خدا نگهدار، خدا حافظ.